با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. امروز جمعه هفتم فروردین 1405 برابر با 27 مارس 2026 28 روز حمله اسرائیل امریکا به ایران است. در این 28 روز نیروهای نظامی اسرائیل امریکا مراکز و تأسیسات نظامی، مدارس، بیمارستانها، منازل مسکونی، پالایشگاه نفت و گاز، مخازن بنزین و کارخانه‌های تولید دارو را هدف بمباران قرار دادند. با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. امروز جمعه هفتم فروردین 1405 برابر با 27 مارس 2026 در 28 روز حمله اسرائیل امریکا به ایران قرار داریم. در این مدت نیروهای نظامی اسرائیل امریکا مراکز و تأسیسات نظامی، مدارس، بیمارستان‌ها، منازل مسکونی، پالایشگاه نفت و گاز، مخازن بنزین و کارخانه‌های تولید دارو را هدف بمباران قرار دادند. این حجم از بمباران در هیچ جنگی طی چنین بازهی تاکنون به ثبت نرسیده است. برخلاف جنگ 12 روزه که در آن صرفاً نیروهای نظامی طرفین تعیین کننده سرنوشت جنگ بودند، در جنگ کنونی عوامل اقتصادی نیز به طور جدی وارد معادله شدند. از جمله افزایش قیمت نفت که بر کل اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است. تفاوت این جنگ را باید در تغییر استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی جستجو کرد. در جنگ 12 روزه استراتژی چند دهه‌ای بازدارندگی این رژیم با شکست کامل مواجه شد. پس از آتش‌بس ناکارآمدی این استراتژی که بر حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای و اتکا به نیروهای نیابتی استوار بود آشکار شد و رژیم را ناگزیر به بازنگری دوام کرد. در استراتژی جدید عناصری چون تلاش برای کنترل تنگه هرمز، کنار گذاشتن سیاست کاهش تنش، پاسخ به هر حمله با تعرضی گسترده‌تر، حمله به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خلیج فارس بدون اطلاع قبلی و نیز هدف قرار دادن پالایشگاه نفت و گاز این کشورها جایگاه محوری یافتند. رضا مقدم در سخنرانی خود در جلسه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری که 5 روز پیش برگزار شد، به بررسی این دو استراتژی متفاوت رژیم اسلامی در دو جنگ اخیر می‌پردازد. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد.
درود به همگی به جلسه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیست کارگر خوش اومدید. امروز شنبه اول فروردین 1405 و سخنرانی ما این جلسه در مورد اوضاع ایرانه و جنگی که در جریانه و میشه گفت تقریبا در رأس اخبار کل جهان هست، جنگ و مسائلش. تا اونجا که میدونید به حال تو برنامه‌های تلویزیون و صحبتایی که درون خود تشکیلات هم داشتیم راجع به این موضوع بحث‌های زیادی کردیم، اما آنچه که من میخوام امروز صحبت کنم سعی میکنم کوتاه باشه و فشرده باشه، امیدوارم بتونم. در مورد دو تا استراتژی صحبت میکنیم، استراتژی که تقریبا از دوره بعد از مرگ خمینی و ولی فقیه شدن خامنه‌ای شروع میشه تا جنگ 12 روزه که از 23 خرداد شروع میشه، 23 خرداد 1404 و حدود 9 ماه بعدش کمتر، کمی کمتر دومین جنگ شروع میشه و این توی چارچوب استراتژی جدیدیه. بنابراین جنگ 12 روزه تو چارچوب استراتژیه که از مرگ خمینی وجود داره تا آخر جنگ 12 روزه و و تو این فاصله جمهوری اسلامی که تمام استراتژی بازدارندگیش که دو پایه داشت، رفتن به سمت ساختن بمب اتم و همچنین سازمان دادن نیروهایی که بهش نیابتی میگن برای محاصره زمینی اسرائیل از طریق سوریه، لبنان و غزه، این استراتژی با شکست مواجه میشه، به ویژه بعد از 7 اکتبر سال 2023 که حماس به اسرائیل حمله میکنه و از اونجا به مرور و طی نزدیک 2 جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت موقعیتش رو از دست میده تو منطقه، هم ضرباتی که حماس میخوره، هم ضرباتی که حزب الله میخوره، هم نظر فرماندهان و رهبراش و هم از نظر نظامی سوریه رو کلا از دست میدن و نیروهای نیابتی در عراق هم به دلیل موقعیتی که دولت عراق داره به یه نوعی دست زیر ساطور آمریکاست تقریبا تونستن یه جوری مهار کنن، حتی اگر مهار نکرده باشن دیگه اون آزادی عمل سابقو ندارن، هشت و شعبی و غیره. اینو میدونید که پول نفتی که عراق میفوشه ابتدا میره تو حساب یکی از بانکای آمریکا در نیویورک و بعدن دولت عراق باید با کارمندای خزانه‌داری آمریکا سرشاخ بشه، اینور اونور نامه بنویسه، درخواست کنه تا بعدن پول نفتش رو یه مقدار بهش بدن. این بزرگترین اهرم فشاریه که تو چارچوب تسلیم عراق براش نوشتن و این کنترل پول نفتش دست آمریکاست. از این نظر میتونیم ببینیم که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق هم اون آزادی عمل ندارن، برای اینکه دولت مرکزیشون اونا رو تحت فشار میذاره برای مسائل قابل فهم حتی باز خود اونا. ما همه اینا رو داریم به اضافه یه مسئله که از خودت 7 اکتبر به اینور جمهوری اسلامی هر حمله‌ای که بهش میشه و این مهمه این بحث، تلاش میکنه از طریق آنچه که بهش میگن مدیریت بحران، بحران کاهش بده. هر حمله بهش میشه رو بی جواب نمیذاره، اما در حدی نیست که حمله کننده رو پشیمون کنه و که دست به این کار دیگه نزنه. بنابراین عکس‌العمل جمهوری اسلامی تو چارچوبه پاسخگویی اما تلاش واسه کاهش بحران، حمله کننده ها به جمهوری اسلامی رو، اسرائیل و آمریکا رو تشویق میکرده بهش حمله کنن، چون این فقط میتونست ضعف رو نشون بده. این هم یه بخشی از اون رفتار جمهوری اسلامی از 23 خرداد، از 7 اکتبر. و علتش هم بر میگرده به آنچه که از دیماه 96 شروع شد. مردم ایران اراده کردند که از جمهوری اسلامی بگذرن و هیچ تلاشی واسه این که انتخاب کنن بین بد و بدتر رو بذارن کنار. این یکی از دلایلش بود. برای همین جمهوری اسلامی و درسشون خامنه‌ای میدونستن که تو هیچ درگیری خارجی نمیتونن حمایت مردم ایران داشته باشن، برای همین تلاش کردن تا اون شکل مدیریت کنن بحرانو، تلاش نکنن بحران تشدید کنن. فقط خیلی کوتاه بگیم، در دی ماه 96 بحث انتخاب بین بد و بدتر کنار رفت. چند ماه بعد در اردیبهشت 97 ترامپ از برجام اومد بیرون و ما اعتصابات بزرگ کارگری داشتیم، از جمله اعتصاب طولانی و چند ماهه کارگری هفت تپه، فولاد اهواز، هفت تپه با شعار نانکار آزادی و اینکه یه موج وسیعی رو ایجاد کرد در تمام جنبش‌های دیگه. و بعد سال 98 داشتیم، در آبان مردم ایران کشتار شدن به خاطر اعتراض به گرونی بنزین، بعد در دیماه ترامپ قاسم سلیمانی رو زد و جمهوری اسلامی برای اینکه فقط تو هم چارچوب که بحران گسترش نده بلکه فقط پاسخ داده باشه، با اطلاع قبلی به پایگاه آمریکا در عراق حمله کرد و طبعا اتفاقی نیفتاد، بس سربازهای آمریکایی و صدمه ای آنچنانی ندیدن که بخواد آمریکا پاسخ بده، و در حد این که حتی اگر آمریکا اون حمله رو هم که خسارتی آنچنانی نداشت تحمل نکنه، تلاش کردن یه تلهی بزنن واسه آمریکایی‌ها، یه واحد موشکی رو جدا از سیستم موشکی تهران نصب کردن و به اون مأموریت دادن که چنانچه آمریکایی حمله کردن اونها یه موشک کروز بزنن به یه هواپیمای مسافربری و اونو بندازن گردن آمریکا، که اینو آمریکا انداخته. آمریکاییات اون کار رو هیچ اکسانی نشون ندیدن و با شایع این که البته هواپیماشون رو پرواز دادن تو خلیج فارس و غیره، و با شایع این که آمریکایی حمله کردن، اون واحدی که گذاشته بودن موشک شلیک کرد و هواپیمای مسافربری اوکراین رو زد و 176 نفر رو از کل سرنشینانش رو کشت. بنابراین جمهوری اسلامی سال 98 رو هم کشتار کرد به خاطر گرون شدن پول، اعتراض به گرون شدن پول بنزین، و هم هواپیمای اوکراینی رو زد و سردار سلیمانی رو دست داد. همچنین یادتونه که بحث کرونا شد و به خاطر انتخاباتی که دوم اسفند بود، به خاطر در مجلس رو نکردن که کرونا اومده، و در دوم اسفند یکی از بزرگترین بی‌اعتنایی‌های تا اون زمانه مردم ایران به صندوق انتخابات شد، طوری که دستگاه رئیس‌سازی جمهوری اسلامی نتونست تعداد زیادی رو نشون بده که تو انتخابات شرکت کرده. بنابراین سال 98 خیلی گرهیه در صدماتی که جمهوری اسلامی میبینه، هم از دست دادن قاسم سلیمانی، هم کشتاری که کرده به خاطر گرون شدن پول بنزین و هم زدن هواپیمای مسافربری. از اینجا جمهوری که بعدها انتخابات ها دائم، اعتراضات انتخابات همینجور دائم داشتیم، دیگه واردش نمیشیم فعلا. بنابراین این جمهوری اسلامی رو و در رسل خامنه‌ای رو دست به عصا کرده بود در اینکه خودشون به استقبال جنگی برن که بدون حمایت مردم ایران باشه. همه اینا میرسه به جنگ 12 روزه که کل استراتژی دستیابی به سلاح اتمی و محور مقاومت و آنچه که بهش میگن عمق استراتژی، این کاملا در هم میپاشه. بعد محور مقاومت و نیروهای نیابتی که قرار بود باشن تا به ایران حمله نشه، خودشون باعث شدن بیان به ایران، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کنن. بعد از این استراتژی چند دهه‌ای جمهوری اسلامی عوض میشه، که در این جنگ ما میبینیم داره به کار میره. اون استراتژی چیه؟ تو این دوره که 100% اعتراضات مردم ایران رو حتمی میدونستن و هیچ امکانی برای جلوگیریش نداشتن، تو نهادهای امنیتی این مسئله رو مطرح کردن که بگن در جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل میخواستن که مردم ایران به خیابون بیان، نیومدن، بنابراین الان دارن تلاش میکنن مردم ایران بیارن به خیابون تا بعدن حمله کنن. از این نظر جمهوری اسلامی توی با این تحلیل و از طریق رسانه‌هایی که داشت تلاش کردن بگن هر اعتراضی که مردم انجام بدن تو چارچوب همکاری آمریکا و اسرائیل، و طبعا اینو رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب و هم دعوت ترامپ و نتانیاهو از مردم ایران در اون جنگ 12 روز که به خیابون بیان و غیره کمک کرد بهشون. یعنی اونا این تحلیل داشتن، کاری هم که رضا پهلوی و ترامپ و نتانیاهو کردن کاملا کمک کرد بهشون که اجزای این تحلیل داشته باشن که حرکت مردم بخشی از حرکت جنگی اسرائیل و آمریکا و فاشیستای سلطنت طلب و رضا پهلویه. بنابراین از این طریق سعی کردن دشمن داخلی و خارجی رو با یه چوب بزنن و یه رفتار باش داشته باشن و این استراتژی بود که انتخاب کرد. دومی کاری که کردن این که چون نیروهای به اصطلاح نیابتی دیگه نبودن، رفتن سراغ کنترل تنگه هرمز. اینم استراتژیشون بود. پایه دیگه‌اش این بود که حمله کنن به کشورهای منطقه. دلیلشون این بود، یکی از طرح‌های سیاست‌های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی اسم خراتیان، اون چشی بود که دائما تاکید داشت نقطه ضعف ترامپ پول نفته. هر حمله نظامی که ترامپ به ایران میکنه اگر قرار باشه باعث بالا رفتن پول نفت بشه، اون بزرگترین مانع ادامه جنگ. و بعد از جنگ 12 روزه به نظر میاد که حرف اون و امثال اون تو بالای نظام پذیرفته شده و منجر شده به کنترل تنگه هرمز. دومین چیزش هم این که دیگه مدیریت بحران از طریق کاهش بحران و پاسخگویی صورت نگیره، بلکه از طریق تشدید بحران صورت بگیره. و این دو پایه چیزی بوده که تنگه هرمز، تشدید بحران تو چارچوب مدیریت بحران و حمله به کشورهای منطقه تو چارچوب حمله به پایگاه آمریکا تو منطقه، این سپایه استراتژی جمهوری اسلامی بود که آمریکا و اسرائیل ازش خبر نداشتن. و چند روز قبل از مرگ خامنه‌ای خودش این گفت اگه به ما حمله بشه این جنگ منطقی خواهد شد. این سه تا اجزا تشکیل دهنده استراتژی جدید جمهوری اسلامیه و جایگزین شده با اونچه که بهش میگفتن عمق استراتژیک رژیم، نیروهای نیابتی و مسئله اتمی. الان جمهوری اسلامی برای بازدارندگیش اصلا کاملا سیستم اتمیش گذاشته کنار و الان به نظر میاد با توجه به این استراتژی جدیدشون، این که در آخرین مذاکراتشون قبل از این حمله با آمریکا حاضر شده بودن امتیازات بسیار زیادی تو چارچوب اتمی بدن و فقط حق غنی‌سازی رو واسه خودشون نگه دارن و حتی از استفادهش برای 5 سال هم بگذارن، این بوده که دیگه اون استراتژی رو گذاشته بودن کنار و به اون ابهام اتمی رو رفتن به سمت بمب اتم احتیاج نداشتن. اگرچه تو تمام مدت جنگ 12 روز به این ور جبهه پایداری و خیلی از نظریه پردازای سپاه و نهادهای امنیتی میگفتن تنها نیروی بازدارنده ما رفتن به ساختن بمب اتمه، تو همین مدت چند ماهه به ویژه میگفتن حالا که آژانس رو راه نمیدیم و آژانس رو اصلاحات اومدنش به ایران منوط به خیلی چیزا کردیم، الان بهترین فرصته که دور از چشم مامورای آژانس و دوربین هایی که وجود نداره بریم به سمت ساختن بمب اتم. در این استراتژی دو تا چیز مطرحه، یک پهپادها و بعد موشک‌ها. این کاریه که جمهوری اسلامی کرده. البته بگیم در دوره خمینی و دوره جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی این کار کرد، چون موقع بحث بمب اتم بود دور خمینی و شروع به قدرت رسیدن اینا بود در سال 59 که جنگ شروع شد، و نه مسئله اتمی بود و نه مسئله محور مقاومت و این چیزا. اونا رفتن تنگه هرمز ببندن، بالاخره آمریکا و کشور اروپایی وارد ناوگانشون وارد خلیج فارس کردن و شروع کردن نذارن ایران نفت بفروشه، چون ایران داشت نفتکش عراقی رو میزد. اون موقع شعار ایران این بود یا همه نفت میفروشن یا هیچ کسی نفت نمیفروشه. بنابراین تلاش هایی شد برای میگذاری تنگ هرمز و غیره، ولی بالاخره ناوگان های آمریکا اینجا بودن، نیرو دریایی ایران رو نابود کردن، تماما نابود کردن، هیچی ازش پاسش باقی نذاشتن. این چیزی که الان میبینید دوباره نابود کردن بعد از اون ساخته شد و این سیاست شکست خورد. الان بحث مینگذاری و یا ناامن کردن تنگ هرمز نیست، چون دارن خودشون نفتشون رو میفروشن به چین و کشورهای دیگه که بتونن، و همچنین دارن اجازه میدن اون کسایی که سیاست های جمهوری اسلامی رو قبول میکنن بتونن کشتی ها رد بشن. از جمله یکی از اونا اینه که نفت رو به دلار نفروشن بلکه به یوان چین، پول چین بفروشن، که این یکی از مهمه، بعدن راجعش صحبت میکنیم. برای این جمهوری اسلامی نه تنگه هرمز بسته، نه ناامنش کرده از طریق مینگذاری، بلکه داره اونو کنترل میکنه به دلیل تسلیحاتی که در دوره جنگ ایران عراق نداشت، موشک‌ها و پهپادا، و الان داره. این دوتا کافیه واسش که بتونه هر کشتی رو که بخواد بدون اجازه جمهوری اسلامی اونجا رد بشه همونو بزنه، بدونی که اونجا رو مینگذاری کرده باشه، که بعدن اگه خودش بخواد استفاده کنه حالا یه مدتی هم طول بشه که تا بتونه میروی کنه. این اتفاقی که الان افتاده بنابراین کنترل تنگه هرمز، حمله به پایگاه های آمریکا در کشورهای خلیج، همچنین به تمام مؤسسات انرژی که به نوعی کمپانی آمریکایی درش سهم دارن و یا شریکن. این اون سیاستیه که قبلا راجعش بحث میشد، حتی قبل از جنگ 12 روزه راجعش بحث میشد که ترامپ نقطه ضعفش افزایش قیمت نفته، و الان که داریم میبینیم این کارساز شده. هم ترامپ از طریق کشورهای G7 یک سری از ذخایر استراتژیکشون آزاد کردن، به مرور دارن آزاد میکنن، به روسیه اجازه دادن ظرف 30 روز برای 30 روز بتونه نفت بفروشه، حداقل ناوگانای نفتیش که روی دریا هستن اونا رو بفروشه، و دیشب به ایران هم اجازه دادن که نفتایی که رو دریا داره رو بفروشه. اینو بعد بذارید در کنار این که دو ماه و نیم پیش هندوستان رو جریمه کردن از طریق تعرفه ها که مبادا نفت ایران بخره، و بهش گفتن خب بیا نفت ونزوئلا رو بخر. الان خودت آمریکایی‌ها اومدن دارن میگن جمهوری اسلامی میتونه نفتای رو آبشو بفروشه، برای اینکه قیمت از بالای بیشتر از $100 نشه، یا مثلا تو حدود 110 بمونه. توضیح آمریکایی‌ها اینه که ما داریم، جمهوری اسلامی میخواد نفت گرون بشه، ما از طریق آزاد کردن فروش نفتشون رو دریاها داریم کاری میکنیم تا خودشون نفت بفروشن تا قیمت بالا نره و علیه سیاست خودشون انجام بشه. البته دارن، به نظر من دارن یه دروغ بزرگ میگن که نزدیک 140 میلیون با بشک نفت اونجا رو دریاها، که به نظر من این دروغه. در دوره روحانی چیز حدود 60 تا 70 میلیون نفت بشک نفت میگفتن جمهوری اسلامی رو دریاها، که در دوره رئیسی خیلیش فروش رفت و تو این مدت هیچ خبری نیستش که اینقدر نفت دو جمهوری اسلامی انبار کرده باشه رو دریاها. به نظر من ممکنه همون رو همون 60 70 میلیون باشه و این 140 میلیون در خدمت پایین گرداشتن تشنج تو بازار نفته که القا کنن که نفت به اندازه کافی هست. جمهوری اسلامی هم 140 میلیونش داره. این 140 میلیون بشک نفت اگر درست باشه یکی از بزرگترین درآمدهای جمهوری اسلامی خواهد بود بعد از تحریمایی که شده. بنابراین جمهوری اسلامی داره از نظر مالی تقویتش میکنن، که تمام تحریم ها قرار بود از نظر مالی تقویت نشه. این موقعیت دوگانه که آمریکا توش گیر کرده، و همونجوری که میدونید به حال ما تو چند تا از این برنامه های تلویزیون به پیش از موقع جنگ شروع شده اینا رو مطرح کردیم که استراتژی که ایران انتخاب کرده باعث شده سرنوشت جنگ منوط به تقابل دو نیروی نظامی نباشه، بلکه عوامل غیر جنگی و غیر نظامی هم بیاد دخیل بشه و چه بسا اونها بتونن بسیار تاثیرگذارتر از قدرت نظامی باشن در سرنوشت این جنگ. به نظر میاد الان آمریکا در اون موقعیته، با اینکه یکی از بزرگترین، یکی نه اصلا بزرگترین قدرت نظامی که بشریت به خودش دیده و فاصله دومی قدرت نظامی تا قدرت آمریکا اینقدر زیاده که اصلا نمیشه بهش گفت دوم. به حال اون تو این چارچوب دوچار این مزیقه شده که کمک کنه به خود جمهوری اسلامی. الان اتفاقی که جمهوری اسلامی این استراتژی آورده و استراتژی قدیم نبوداش اینه که داره به کشورهای منطقه میگه که هیچ کدوم از این درگیری هایی که هیچ کدوم از این پایگاه های نظامی که آمریکا در کشورهاشون ساخته و اینها پولش رو تماما پرداخت کردن، زمین های مجانی بهشون دادن، تمام اسلحه‌هایی که اون استفاده میکنن این کشورهای حاشیه خلیج دارن پولش رو میدن، حقوق سربازان ارتشی آمریکایی که اونجا هستن و اونا دارن میپردازن. جمهوری اسلامی داره بهشون میگه که اینا واسه تون امنیت نمیاره، اگر جمهوری اسلامی اراده کنه هم اونا رو نابود خواهد کرد و هم نمیذاره اصلا انرژی تو از این تنگه هرمز رد بشه. اینو باید گذاشت تو چارچوب شکل‌گیری یک امنیت دست جمعی منطقه‌ای که به حول قدرت ایران ساخته خواهد شد. اینو باید تو اون چارچوب، الان نمیخوام وارد اون بحث بشیم شاید در ادامه، ولی الان اینجا نمیخوام بشیم، ولی این یکی از مهمترین کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه، که آمریکا واسه تون امنیت نمیاره با وجود ده ها میلیارد پولی که خرج کردید و دارید هنوز خرج میکنید، هم و جمهوری اسلامی میتونه هم تاسیساتتون رو اصلا بهش صدمه بزنه، هم حتی اگه صدمه نزنه نمیذاره اصلا اون چیزایی که تولید کردید از تنگه هرمز رد بشه. این یکی از مسائل مهمه تو چارچوب امنیت منطقه. به هر حال واسه کشورهای حاشیه خلیج فارس داره این مثلا روشن میشه که روز موعود که برسه که تمام این تجهیزات و پایگاه نظامی برای اون برقرار شده، این آمریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد و حواسش به اسرائیل خواهد بود نه کشورهای منطقه. ناوگانی که آوردن و تلویزیون اینترنشنال هر روز میگفت 10 کیلومتر 15 کیلومتر دیگه نزدیک شده، حتی نزدیک نشده به خلیج فارس و تلاش کرده دور از دسترس برد موشکای جمهوری اسلامی باشه. این هم یکی از اون مسائلش. کاری که جمهوری اسلامی الان کرده اینه که اینو یک مسئله موجودیتی دیده، همونجوری گفتم موجودیتش از طرف داخل و خارج در تهدید میدیده، اینا رو یکاسه کرده و داره برای موجودیتش دفاع میکنه و داره هر تهدیدی رو با یه تهدید بزرگتر جواب میده. دیدی که وقتی پارس جنوبی رو 3 تا از فالشگاه‌های پارس جنوبی رو زدن، خوشبختانه ما هیچ گزارش و خبری نداریم که کارگری که اونجا کار میکنن زخمی شده باشن و صدمه دیده باشن، جمهوری اسلامی بلافاصله پالشگاه و مرکز نفتی چند کشور رو از جمله قطر، عربستان سعودی، کویت اینا رو بهشون حمله میکنه، طوری که ترامپ بلافاصله میاد میگه ما اطلاع نداشتیم که اسرائیل میخواسته این کار انجام بده. در صورت خودش اسرائیلی‌ها پیشاپیش میگفتن که آمریکایی‌ها در جریان بودن، حتی اگه موافق نبودن میدونستن که در این اتفاق میفته. بنابراین این که جمهوری اسلامی داره از موجودیتش دفاع میکنه و این حمله رو موجود به اصطلاح حمله به موجودیتش میدونه، هر حمله ای رو نه با کاهش بحران، با تشدید بحران داره جواب میده و میدونه که اگر از اینجا کوتاه بیاد و ضربه بخوره میتونه موجودیتش کاملا از بین بره و برایش جنگ مرگ و زندگی. اینم محور اصلی این سیاسته. به حال این دوتا استراتژی در جریانن و به حال الان معلوم شده که تا الان که روز شنبه است، اول فروردین داریم صحبت میکنیم، تقریبا تمام گزارشگرهای نظامی، کارشناس نظامی دارن میگن در مجموع اسرائیل و آمریکا توان پیروزی ندارن، نه به دلیل فقط نظامی بلکه به دلیل روشی که جمهوری اسلامی را انداخته از کنترل تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و همچنین تأسیسات انرژی نفت و گاز در منطقه. اینا همه باعث شده که یه عوامل غیر نظامی که فقط آمریکا و اسرائیل روش حساب کرده بودن و تو جنگ 12 روزه فقط همونا مطرح بود، باعث بشه اونا تو موقعیت برتری نباشن. این استراتژی که جمهوری اسلامی انتخاب کرد. منتها هنوز نمیشه گفت چه اتفاقی خواهد افتاد. امروز روز شنبه اسرائیل و آمریکا مجدداً نتنز رو به شمله کردن. اینجا جا داره بگیم که قبلا ترامپ میگفت همه چی رو نابود کردن و ایران از نظر اتمی سالها عقب افتاد، اگه بخوام کاری بکنن دوباره میزنشون، ولی امروز به شمله کردن. چون اونجوری که تمام مفسرای و کارشناسای نظامی میگفتن این مطرح میکردم، با موقعیتی که ترامپ داره و دائما داره میگه که این جنگ زود تموم خواهد شد، نه به این دلیل که میخواد زود تمومش کنه بلکه میخواد یه کاهش بده تنش و اون تشنجی که تو بازار نفته که بگم به زودی تموم میشه و قیمت نفت با سرعت بالا نره. از این نظر دائم داره نمیگه، ولی داره به نظر میاد داریم ما نزدیک میشیم به موقعی که ترامپ بخواد قطع کنه جنگو. و همونجور که داشتم میگفتم کارشناسای نظامی میگن دو تا مسئله باقی میمونه اگر این جنگ قطع بشه. یک، اون اورانیوم قوی شده، میگن 440 کیلو اورانیوم بالا 60% یا 60%، اونا چی میشن که الان میگن زیر زمینه و اونا دارن بمبارانش میکنن. و بعد این که جمهوری اسلامی فقط به کشورهایی اجازه میده نفتشون رد بشه که با ارز چینی بفروشن، این دوتا چی میشه؟ و اگر آمریکا و اسرائیل جنگ رو قطع کنن بدون حل و فصل این دوتا موضوع، این یه پیروزی بزرگه برای جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه به عنوان یه قدرت منطقه‌ای بیاد و کاملا مسئله شکل‌گیری یک نظام امنیتی منطقه حول محور و منافع اسرائیل کنار زده بشه. به نظر میاد این بمباران‌ها برای اینه که اون از بین ببرن. منتها یه نکته است که باید حتما بهش تاکید کنیم، یادتونه وقتی که روسیه نزدیک شد به بزرگترین نیروگاه تولید برق اتمی اروپا تو اوکراین، کل کشور اروپایی و بعد همین سازمان آژانس بین‌الملل اتمی چقدر اخطار کردن که نباید به این نزدیکی این نیروگاه کسی بیاد، البته الان تحت تصرف روسیه است، بیاد نباید به این نزدیکی ها شلیک بشه، این ممکنه تشعشعات اتمی داشته باشه و غیره. همین آژانس اتمی موقعی که در خرداد حمله کردن به نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی، یک دونه شون اعتراض نکردن که خب این ریسک تشعشعات اتمی داره واسه مردمی که توی این منطقه هستن و ممکنه برای صدها سال صدمه بزنه به محیطشون. نه تنها این کار نکردن، بلکه قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی، چین و روسیه پیشنهاد کردن تو آژانس رأی نیاورد و اروپایی بهش رأی ندادن. همون کشورهای اروپایی که اینقدر نگران بودن مبادا یک تیری نزدیک نیروگاه اتمی اوکراین شلیک بشه. و همین امروز هم بلافاصله آژانس گفته که تشعشعات اتمی نداشته. یعنی بزنید بازم، یعنی اینا دارن به جای اعتراض به اینکه با جون مردم ایران و جون مردم منطقه از طریق اشعه رادیواکتیو تو این منطقه بهشون بگی ریسک این انجام نکنید، جمهوری اسلامی که بالاخره حاضر بود همینا رو بده بهش حمله نکنید، داره بهشون اطمینان میده که نه تشعشعی نداشتیم و بتونن این بمباران‌ها رو ادامه بدن. این نکته مهمیه برای بیخاصیت شدن تمام نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و این آژانس بین‌الملل اتمی که بخش از سازمان ملل. دیدید که به قطعنامه ایران که خواهان محکومیت حمله آمریکا اسرائیل بود به ایران درست یک روز بعد از مذاکرات و اینکه ایران خیلی چیزایشو پذیرفته بود رأی ندادن، اما پریشب شورای امنیت رأی داده که باید تنگه هرمز باز باشه. بنابراین اینا نشونه های از اینه که اون نهادهای بین‌المللی که قرار بوده منازعه بین کشورها رو مدیریت کنن و به شکل منصفانه و غیر نظامی و از طریق غیر جنگ حل و فصل کنن، کارایش خودشون رو دست دادن و هیچ اعتباری دیگه ای ندارن. این یکی از دوتا مقابله دوتا استراتژی که بود. به نظرم تا اطلاع ثانوی ما باید روی این استراتژی ها توجه کنیم. استراتژی اولی که خامنه ای داشت و تا چند روز قبل از مرگش هم وجود داشت و کشته شد، تا اونجا که برمیگشت به اتمی ایران رو و طریق تحریم ها اقتصاد ایران رو ویران کردن، صدمات بسیاری زدن مستقیم و غیر مستقیم برای مدت 20 سال شاید 22 سال و تماما تقصیر خامنه ای بود، تصمیماتش تصمیمات اون بود و رفتن سراغ غنی سازی های بالای 3-4% تصمیم اون بود، باز کردن پلوم های دوره اولین توافق جمهوری اسلامی واسه کشور اروپایی در آخرین ماهای رئیس جمهور بودن خاتمی دور دوم کار اون بود و تماما این استراتژیش با شکست روبرو شد و صدمات بسیاری به اقتصاد و مردم ایران زد و نابود شد، خودش و استراتژیش با هم نابود شد. این استراتژی جدید باید ببینیم چقدر کارایی داره و میتونه موقعیتی که جمهوری اسلامی میخواد و تو منطقه بهش بده و حل بشه به برای سالها نظام امنیتی منطقه شکل بگیره تو دنیای جدید. یکی از مسائلی که باید راجعش صحبت کرد، همون که گفتم، دو تا موضوع: یک، اون اورانیوم ها چی میشن، و دوم، آیا آمریکایی‌ها میمونن تا جمهوری اسلامی فقط به کشورهایی که نفت و از طریق ارز چینی معامله میکنن اجازه بده رد بشن؟ این چیزی نیستش که آمریکایی‌ها بتونن بپذیرن. و قبلا صدام حسین، لیبی، این دوتا تلاش کرده این کار بکنن، جفتشون دیگه نیستن اصلا. چون به حال همتون آگاهید از مسئله این که چطور آمریکاییات تلاش کردن نفت، طلا رو به عنوان پشتوانه دلار 1971 فکر کنم زدن کنار و تو 1973 با عربستان سعودی قراردادی بستن که نفت فقط به دلار معامله بشه. توسط عربستان سعودی بعدن کشوری کوچیک دیگه هم پیروی کردن و اونو کردن به عنوان اهرمی برای تسلط دلار بر تجارت جهانی، که کشورهای دیگه، که همه کشورهای دیگه که نفت میخرن و به نفت احتیاج دارن، مجبورن دائما پولاشون رو تبدیل کنن به دلار، تقاضای دلار میره بالا و بعضا پولاشون، اندوخته‌هاشون از طریق دلار نگه میدارن تا بتونن مثلا نفت بخرن به عنوان یک کالای استراتژیک که اصلا صنعت و انرژی و برقشون همه بهش وابسته است. بنابراین این میتونه یه ضربه بزرگ باشه واسه آمریکا و این چیزیه که باید پس از شکست آمریکا از چین صورت بگیره از نظر اقتصادی. و آمریکا از نظر اقتصادی آسیب‌های بیشتری ببینه و از نظر نظامی در کل جهان بیشتر ایزوله شده باشه و یه جهانی جلوش وایستده باشن تا آمریکا تم بده به همچی چیزی، چون این میاد ضررات بزرگی بزنه به اقتصاد آمریکا و موقعیت دلار تو تجارت جهان. این چیزی نیست که آمریکا بخواد بهش کوتاه بیاد سرش یا بخواد باش سازگاری نشون بده. به احتمال قوی این یه اهرمیه واسه جمهوری اسلامی تا بتونه با آمریکا به یه توافقی برسه. میدونید که تقریبا حتی یه روز قبل از جنگ یک سری از تحلیلگرای جمهوری اسلامی که تحلیلگرای مشاور نهادهای اطلاعاتی امنیتی نظامی جمهوری اسلامی هستن میگفتن که هنوز مذاکرات در جریان بود در ژنو، میگفتن جنگ حتمیه، بنابراین ما باید آماده باشیم بجنگیم و از طریق اون جنگ یه توازن قوای جدیدی به وجود بیاد بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی و کل موقع جمهوری اسلامی تو منطقه. اون موقع تو توازن قوای جدید میشه رفت با آمریکاییات وارد یه توافق شد. الان جمهوری اسلامی چون این وسته به موجودیتش اینا رو میخواد که این جنگ هیچ آتش بسی نداره، مثل جنگ 12 روزه نیست. این جنگیه که هر تنشش رو، تنش بحرانیش رو با یه تنش بزرگتری جواب میده و فاقد سیاست آتش بس تا اونجا به جمهوری اسلامی برمیگرده. این جنگ قراره کل مسائل جمهوری اسلامی رو حل فصل کنه. از نظر جمهوری اسلامی و با آنچه که خودشون ادعا میکنن این موقعیت الان پیدا کردن، راجع به درون ایران صحبت میکنم بعدن، این موقعیت پیدا کردن که این جنگ ادامه پیدا کنه تا تمام مسائل جمهوری اسلامی حل فصل بشه، از تحریم ها، از ماجرای اتمی، تماما جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک کشور نرمال تو نظام که الان مونده به حال، و اون موقع میتونه جنگ تموم بشه. بنابراین این سیاست جمهوری اسلامیه دارن میگن که تا تش خواهم رفت جواب به هیچ آتش بسی نخواهند داد، مگر اینکه همه آنچه که جمهوری اسلامی میخواد و معضلات چند دهیش با هم رو میز حل و فصل بشه و تموم بشه. این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. باید دید چقدر جمهوری اسلامی میتونه این وضع ادامه بده. اونجور که باز کارشناسای نظامی میگن و حداقل ماها بسیار دوریم از شناخت و تسلطی که اونا دارن در جنگ، اونا زمان رو به نفع جمهوری اسلامی میدونن و به ضرر آمریکا و اسرائیل. موضوع دیگه که این جنگ به بار آورده، جمهوری اسلامی تونسته جناحاشو متحد کنه، حتی اگر مخالف باشن الان کوچکترین حرفی نمیزنن، و بعد تونسته اون چند میلیونی که همیشه به جلیلی اینا رأی میدادن اونا رو فعال کنه تو خیابونا و اونا رو بیاره تو تظاهرات و غیره و یه نمایش قدرتی نشون بده، مثلا با 4-5% یا 5-6% جمعیت ایران که طرفدارشن، و به جهان بگه این مردم ایرانن و این کسایی هن که با ما هستن و شب و روز تو خیابونا هم. برای این جنگ باعث شد که فعلا یه همبستگی درون بالای رژیم به وجود بیاره، به دلیلی که همشون فهمیدن اونجور که خودشون تعریف میکنن بس موجودیت جمهوری اسلامی در خطره و موجودیت همشون، تمام اموال و پولایی که غارت کردن و مقاماتشون، خودشون و خانوادهشون در خطره. بنابراین بهتره چیزی نگن. از همین نظر میتونیم ببینیم که تحلیل هایی که وجود داشت در مورد مرگ خامنه‌ای و شکاف هایی که در بالا ایجاد خواهد شد برای تعیین ولی فقیه سوم، شاهد هیچ کدومش نبودیم و هیچ کسی اصلا نتونست بفهمه این پروسه چجوری طی شد. کلن مجلس خبرگان هیچ حضوری نبودن، میگن از طریق آنلاین یا طریق اینترنت یا شاید هم حضوری رفتن ازشون رأی گرفتن یکی یکی و مشتبه خامنه‌ای رو کردن ولی فقیه سوم. سومی مسئله که میخوام بگیم اینی که به حال الان سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دست بالا رو دارن تو ایران و دولت و رژیم جمهوری اسلامی پس از این جنگ رژیمیه که باید مجدداً بررسیش کرد، مجدداً تحلیلش کرد و مطابق با شناختی که از این رژیم که آخر این جنگ معلوم میشه چی هست و چه شخصیتی داره و چه شخصیتی نداره، ببینیم حرکت مردم ایران برای کنار زدن جمهوری اسلامی سرنگونیش باید چه مسیرهایی رو طی کنه و با چه موانع جدیدی روبرو خواهد شد. واضحه که نهادهای اطلاعاتی امنیتی و سپاه و نظامی ها بیشترین قدرت خواهند داشت. نه ما و نه هیچ کسی در سیاست ایران هیچ گروهی رو نمیشناسه و هیچ فردی رو نمیشناسه که بتونن سپاهی ها رو برگردونن به جایی که قبل جنگ بودن، چون همون موقع هم ستون فقرات رژیم بودن. بنابراین این که جمهوری اسلامی به چه سمتی خواهد رفت یکی از سوالات بزرگه و مشخصا ربط داره به اینکه آیا ما میریم به سمت یک رژیمی شبیه پاکستان که نهادهای امنیتی و ارتشش قدرت اصلی هستن، اگرچه اجازه میدن این یا اون نخست وزیر و رئیس جمهور بیان مثلا یه دوره کار کنن و برن، ولی همه میدونن که این ارتش پاکستان قدرت داره و این واحدهای اطلاعاتی ارتش پاکستانی که در اونجا قدرت داره و اگر قرار باشه کسی با پاکستان معامله انجام بده اونا باید معامله کنن و هر موقع اراده کنن هر رئیس جمهور و نخست وزیر و حزب پیروز در انتخاباتی رو کنار خواهند زد. آیا ما واقعا داریم میریم به این سمت؟ دومی مسئله اینه که خود اون سیستم چه سیاستی رو در پیش خواهد گرفت. یکی از مهمترینانش مسئله اتمیه. به هر حال خامنه‌ای فتوا داده بود که ایران به سمت ساختن سلاح اتمی نمیره. اونجور که خود کارشناسای مذهبی میگن، میگن که هر فتوا دهنده ای با مرگش فتواش هم از بین میره و اعتباری نداره. ممکنه نظرات متفاوتی باشه ولی وجه بزرگیشون اینه دارن میگن. و خود اتمی شدن یا نشدن ایران الان دست مجتبی خامنه ایه که معلوم نیست چه تصمیم خواهد گرفت و پایان این پروسه شاید تازه جمهوری اسلامی بخواد تصمیم بگیره در موقعیتی که هست چیکار کنه. این هم یکی از سوالهای کلیدیه. بنابراین مسئله اتمی و مسئله تنگ هرمز و مهمتر از کنترل تنگ هرمز فروش نفت از طریق ارز چین چیزایی نیستش که نه کشورهای منطقه و نه اسرائیل و آمریکا بتونن بپذیرنش. باید دید چی میشه. اون چیزی که ما تا الان گفتیم تو چند باری که صحبت کردیم همه چی برمیگرده به این که جنگ کی و چگونه تموم میشه. این هم نشون میده ما تو چه منطقه‌ای هستیم، نشون میده با چه رژیمی روبرو هستیم و فاصله مردم باشون چجوریه. موضوع دیگه طرفدارا جنگ هم. رضا پهلوی و فاشیست های سلطنت طلب به حال اونجور که اونا داشتن تعریف میکردن که یه جنگ تمیزی روی خواهد داد و اینا میان نهادهای ارگانهای سرکوب رو میزنن، نهادهای نظامی رو میزنن و اینا بودن که مقابل مردم بودن، بنابراین راه باز میکنن برای اینکه مردم قدرت بگیره برسه. معلوم شد که فقط حالوهای شبیه خود اونا قبولش کرده بودن و تمام مخالفان جنگ میگفتن که ما جنگ تمیزی نداریم، جنگ ها همیشه هولنگیزن، ویرانگرن و مردم کش میدن. تازه ما شانس آوردیم که الان با جنگ زمینی روبرو نیستیم شبیه جنگ ایران عراق که جمهوری اسلامی داره دوباره بچه کارگر رو بسیج کنه، به عنوان سرباز همه بفرسته به کش بده. شانس بزرگیه که ما الان یه همچی جنگی داریم که از طریق موشک و بمباران و پهباده. به حال تو همین حد هم خونه‌های زیادی خراب شده، کارخونه‌های زیادی خراب شده، بیمارستان‌ها خراب شدن، مدارس هم میتونین و فرودگاه معبرآباد زدن، هواپیما مسافربری ایران نابود کردن و از الان داریم ما میبینیم که یک سری ریزش از طرف طرفداران جنگ داره شروع میشه. از جمله دیدید یکی از معروفترینشون خانم شیرین عقل سیاسی عبادیه که گفته بعد از اینکه خامنه‌ای رو کشتن من دیگه طرفدار جنگ نیستم چون داره خرابی بار میاره. البته برای اینکه دورتر نشه یک گروهی درست کردن که مصداقی و این توش اوس هستن به عنوان عدالت انتقالی، در صورتی که تو کانادا پرونده مسعود مسعودی که دوتا سلطنت طلب دستگیر کردن و پای خود رضا پهلوی وسطه الان وسطه. معلومی چه اینا نمیرن عدالت انتقالیشون از خود پرونده کسی که کشتنش شروع کنن. باز تا اونجا که به مسائل آینده ایران و تاریخ ایران برمیگرده اینه که این کسایی که طرفداری کردن از این خرابی ها و از این جنگ و از این کشتار به عنوان اپوزیسیون، به عنوان مخالف جمهوری اسلامی، چه نامی باید بر اینها باید گذاشت؟ چون یک حزب شیشگانه، جریان شیشگانه احزاب هستن تو کردستان و رضا پهلوی و فاشیست‌های سلطنت طلب، باید دید چه اسمی بر اینها باید گذاشت. بعضی ها بهشون میگن وطن فروش. اینا چیزی نیست، ما باید یه پدیده خیلی خیلی جدیده، تاریخ ایران یاد نداریم چیزی رو، بنابراین باید یه لغت جدید، یه مفهوم جدیدی واسه اینا ساخت، شایدم داریوش آشوری که از نظر سیاسی مرد، حالا قبل از این که از نظر فیزیکی بمیره با اون تبحری که تو این زمینه داره، شاید بتونی یه لغتی، یه عبارتی که موقعیت خودش و فاشیستای سلطنت طلب و اون احزاب شیشگانه کردستان در این جنگ توضیح میداره ابداع کنه و این خلاقیت داره که بتونه بگه اینا کیان در تاریخ ایران، به اینا باید چی گفت. بنابراین این جنگ هر روز که بیشتر طول میکشه داره رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب از قدرت دور میکنه و یه ریزش نیرو تو سرشناس‌تریناشون شروع شده و طبعا تا اونجا که برمیگرده به سلطنت طلب ها اشکالی نداره. ضرری که دارن میکنن خیلی هم خوشیومنه، اگرچه با قیمت بالایی توسط خرابی مردم ایران داره بهاش داده میشه، اما اون شش جریان کردستان دارن ضربه میزنن به مردم کردستان. اونا دارن یه جنبش خوشنامه مردم کردستان، مستقل از اینکه چه حزبی توش بود، کلن خوشنامی این جنبش رو از فروردین 58 تا الان با هزاران انسانی که جونشون رو دست دادن در جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی، در زندان‌ها زیر شکنجه اعدام و زخمی هایی که اعضای بدنشون دست دادن، هزارانشون الان در اروپا هستن، همه این خوشنامی رو فدای چی کردن؟ که بتونن جنبش کردستان رو جزو یکی از نادرترین اتفاقات که تو تاریخ ایران افتاده بذارن، که خواهان این بمباران و این خرابی هستن برای اینکه مثلا خودشون به قدرت برسن. و دیگه عبدالمهدی هم خودش گفته که منتظرم ببینه ترامپ چی میگه. تا اونجا که به کردستان برمیگرده ما باید تلاش کنیم به خاطر جنبش کارگری کردستان، به خاطر منافع کارگری کردستان باید تلاش کنیم مردم ایران و سیاست ایران و در منطقه این چهره رو از کردستان نداشته باشن و این شش جریان رو تنها جریان کردستان تلقی نکنن، بلکه بدونن مردم کردستان، جنبش کارگری کردستان، جنبش های دیگرش و احزاب سوسیالیست و کمونیست دیگرش هستن که مخالف این جنگن، در این حال مخالف جمهوری اسلامی هن و برای مخالفت با هیچ کدومشون به اون یکی تخفیف نمیدن و این اون چهره مناسبیه که بعد از کردستان به دست داده بشه برای اینکه در آینده ایران به عنوان بخشی از مردم ایران بتونن حقوقشون رو بگیرن. مرسی، خیلی ممنون از توجهتون، امیدوارم که این صحبت‌ها واسهتون مفید بوده باشه.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر برنامه‌های تلویزیون پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید و قابل توجه بوده باشد. برنامه‌های ما از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از طریق ماهواره یاسر پخش می‌شود. تکرار این برنامه را می توانید امروز جمعه ساعت 8:30 دقیقه صبح و 16:30 دقیقه بعد از ظهر دنبال کنید. همچنین ویژه برنامه‌های به پیش نیز در روزهای دوشنبه از طریق یوتیوب در دسترس شماست. برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار و رویدادها نیز می توانید به کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مراجعه کنید. آرشیو کامل برنامه‌ها در یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام به پیش تیوی در اختیار شماست. نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما را از طریق ایمیل برنامه با دقت می‌خوانیم. این نظرات برای ما صرفاً بازخورد نیست، بلکه بخشی از همین گفتگو است و از آنها برای بهبود کار استفاده می‌کنیم. اگر این برنامه را می‌پسندید، آن را به دیگران معرفی کنید. سپاس از همراهیتان. تا دیدار دیگر، شاد و پیروز باشید.